نهایت الدرایه جلد دو صفحه 323 سطر هشتم 15 مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موقع سره و باب حکمته و ناطق به حجته و داعی الی شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الربا الذي ارتويته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعوا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا. فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فروت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العادل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه وقسم به جبابرة الكفرة واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام. واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يهذرون إله الحق آمين. مرحوم صاحب فصول رحمة الله عليه اصل عدم تمایز میان جنس و فصل رو از مبادی تصدیقی قول به امتناع در مسئله اصولی ذکر فرمودند. مقصود از عدم تمایز در کلام صاحب فصول تفسیر شده به عدم تعدد وجودی جنس و فصل توسط مرحوم آخوند رحمت الله علیه، و این تفسیر مرزی مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نیست. ایشون بر این عقیده هستند که مقصود و مراد صاحب فصول از عدم تمایز مجرد اتحادی است که مصحح حمل احد المتغایرین فی الوجود علی الاخر بوده باشه، اگرچه به اتحاد در وجود نینجامد. صاحب فصول بر این عقیده هست که اگر یک مرکب انضمامی داشته باشیم که اجزای او در خارج متعددند، اینجا اگر ما اجزا رو به شرط لا بنگریم، نمیتوانیم اون اتحادی که مصحح حمل احد الجزئین بر دیگری است رو داشته باشیم. ولی اگر ما اجزا رو لا به شرط نگریستیم، اینجا بله اون اتحاد تأمین میشه. مثلا مرکب انضمامی مثل حیوان و ناطق هست، چون بنا شد ترکیب میان جنس و فصل ترکیب انضمامی باشه. ما این حیوان و ناطق رو اگر به ترکیب انضمامی نگاه کردیم که نگاهمان این است، و اگر این رو لا به شرط لحاظ کردیم، می توانیم بگوییم الحیوان و ناطق و الناطق و حیوانان. ولی اگر به شرط لا نگاه کردیم، اینجا نمی توانیم بگوییم الحیوان و ناطق یا الناطق و حیوانان. این فرمایش صاحب فصول. البته اینجا مطلبی طلب دوستان هست که مقصود از این لا به شرط و به شرط لا مقصود از او چیه؟ مرحوم آخوند بیانی دارن، صاحب فصول بیانی دارن. مرحوم آخوند صاحب فصول رو تخطئه میکنه، اینجا مرحوم محقق اصفهانی داوری داره. این مطلب رو شما میتونید ذیل همون بحث مشتق در اونجایی که مرحوم آخون متعرض فرق میان مشتق و مبدع مشتق شده، اونجا اون مطلب رو دنبال کنید. به هر تقدیر مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که با توجه به اینکه مقصود از عدم تمایز مجرد اتحادی است که مصحح حمل است، خب این معنا و مقصود از عدم تمایز مانع از اجتماع امر و نهی نیست. یعنی ما می توانیم از یک سو این دیدگاه رو بپذیریم که اعتبار جنس و فصل در ترکیب انضمامی آن دو اعتبار لا به شرط هست و همین مصحح حمل احدهما علی الاخر هست، و از سوی دیگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، چون مورد امر و مورد نهی تغایر دارند، متغایرند، هم به لحاظ ماهیت هم به لحاظ وجود. این نقد نخست مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بر فرمایش صاحب فصول بود، بعد از آن که مرام و مراد صاحب فصول رو به گونه‌ای تفسیر کردن غیر از آنچه که مرحوم آخون رحمت الله علیه در کفایه تفسیر فرمودند. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نقد دیگری رو هم متوجه فرمایش صاحب فصول میدوند و اون این هست که خب برای جواز فعلی و بالفعل، جواز بالفعل امر و نهی، خب محاذیری باید برطرف بشه. یکی از اون محاذیر خب محظور اجتماع ضدین بود که خب در نقد نخست بیان شد که میتوان قائل به عدم تمایز بود و اعتبار لا به شرطیت رو پذیرفت و قائل به جواز شد و اجتماع ضدینی هم لازم نیاید. در نقد دوم ایشون میفرمان حالا ما از اشکال اجتماع ضدین غمزه این کنیم، اون رو چشم پوشی کنیم و ما که قبول نداریم محظور اجتماع ضدین لازم بیاد، ولی اینجا ما محظور دیگری داریم و اون محظور مانع میشه از جواز فعلی و بالفعل امر و نه، و اون محظور تکلیف به ما لایطاق هست. توضیح این که مقصود از جنس که ترکیب انضمامی این دو و عدم تمایز جنس و فصل محل بحث قرار گرفته، دو معنا محتمله. یا مقصود از جنس حسه خاصه از جنس هست، یا مقصود از جنس طبیعی الجنس هست. اگر مقصود از جنس حسه خاصه از جنس باشه، یعنی اون جنسی که متفصل هست به فصلی که اون فصل منهی عنه، اگر این مقصود بوده باشه، خب اینجا چنین تکلیفی تکلیف به ما لایطاق هست، چون اینجا گرچه محصول اجتماع ضدین پیش نمیاد چون متعلقه های امر و نهی، حالا اون وجود بگیریم یا اون ماهیت و حقیقت بگیریم، هرچی که پنداریم اینها دوتاست، ولی هر جا که مکلف میخواد این جنس و این حسه خاص رو تحصیل کنه، خب این حسه خاص از جنس دارای فصلی است که منهی عنه و اینجا تکلیف میشه تکلیف به ما لایطاق. التکلیف المحال لازم نمیاد، ولی التکلیف بالمحال لازم میاد. و اگر بگویید که نه، مقصود ما از جنس اون حسه خاصه نیست، بلکه مقصود ما از جنس طبیعی الجنس باشه، نه خصوص اون جنسی که متفصل به فصلی باشد که منهی عن هست، نه طبیعی الجنس، اگر این رو بفرمایید، خب اینجا دو حالت داره. اگر اون جنس منهی عن بوده باشه و فصل مأمورون به بوده باشه، اینجا باز اون استحاله امتثال پیش میاد، تکلیف مولای اتاق پیش میاد، چون مکلف هرگاه بخواد این فصل رو اتیان کنه، چون از این باب که مورد تعلق امر هست، این فصل تحصلش و تحققش جدای از جنس نیست، جنسی که منهیون ان هست رو هم او باید اتیان کنه و لذا اینجا محضور در ناحیه امتثال لازم میاد. آری، اگر جنس مأمورون به بوده باشه و فصل منهیون عنه بوده باشه، جنس طبیعی و جنس مأمورون به بوده باشه و فصل هم منهیون عنه بوده باشه، اینجا نه محظوره اجتماع زدن لازم میاد، همچنان که در نقد اول گذشت، نه محظور تکلیف به مال لایوتا لازم میاد، چون مکلف قادر هست که این جنس رو اتیان کنه به غیر فصل، به غیر فصلی که مورد تعلق نهی هست، به یک فصل دیگری. مثلا اگر جنس الف مأمورون به بوده باشه، فصل با منهیان عنه بوده باشه، مکلف میتواند این جنس رو با فصل جیم اتیان کنه که اینجا هم امتثال امر کرده و هم امتثال نهی کرده. بنابراین ایشون میفهمد که مضافاً الى انه مع قطع نظر ان اشکال تضاد، با قطع نظر از اشکال تضاد که در نقد سابق پاراگراف قبل گفتیم اشکال تضاد هم لازم نمیاد، اینجا یرد و محظور آخر یک محظور دیگری است و هو اون این است که ان المراد بل جنس المأمور به، مراد از جنس مأمور به، ان کان الجنس المتفصل بالفصل المنهی عن ای الحصه الخاصه، اگر جنسی باشه که دارای فصلی است که اون فصل منهی عنه، اینجا یلزم التکلیف به ما لا یطاق، یعنی محظور از تکلیف و محال که اجتماع زدن هست که ما غمزه این کردیم ما قطع نظر و گفتیم وارد هم نیست، ولی محظور تکلیف به مال لایطاق لازمه لعدم معقولیت الانفکاک، چنین جنسی این حسه خاصه از جنس که انفکاک از اون فصل منیون عنه نداره، فلا یعقل جواز الاجتماع، معقول نیست جواز اجتماع به نحو جواز بالفعل، نه جواز حیثی از حیث اجتماع زدن. اگر بخوایم بالفعل فتوای به جواز بدیم، لا یعقل الا اذا امر بالجنس یا امر شارع بالجنس و نهی یا نها عن الفصل، دون العکس که نهی از جنس باشه و امر به فصل باشه، و الا اگر عکس بوده باشه لاستحال الامتصال ایزن، یعنی همون محظور تکلیف مالا یطاق پیش میاد ایزن، همچنان که اگر امر به اون حسه خاص از جنس باشه تکلیف مالا یطاق پیش میاد، اگر نهی از جنس بوده باشه و امر به فصل، باز هم اینجا محظور تکلیف به ما لا یطاق لازم می آید. خب این از این مطلب. پس تا الان مرحوم آخوند کلام صاحب فصول رو تفسیر کردن و ما نپذیرفتیم، ما تفسیری کردیم و دو اشکال رو متوجه صاحب فصول دانستیم. حالا مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمان که ممکن هست ما عبارت صاحب فصول رو به گونه‌ای معنا کنیم که از این اشکالات، یعنی نقدهایی که ما محقق اصفهانی داشتیم بر صاحب فصول، مسون و محفوظ بوده باشه. البته این معنایی که ما از فصول ارائه میدیم، این معنا موافق با ظاهر عبارات صاحب فصول نیست. ازایشو می فهمد حمل عبارت صاحب فصول علی وجه بعید، و اون این هست بگیم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه مقصودشون تمایز و عدم تمایز میان جنس و فصل نیست، دو طرف تمایز جنس و فصل نبوده باشن، بلکه دو طرف تمایز و عدم تمایز، حالا اون عدم تمایز رو بگیم که در کلام صاحب فصول اومده، بلکه عدم تمایز میان یک جنس و فصل در یک طرف و لواحق عرضیه از طرف دیگر بوده باشه. شما عبارت صاحب فصول که مرحوم محق اصفهانی نقل فرمودن عنایت بفرمایید. در صفحه 321 ابتدای همین تعلیقه مبارکه 171 این جور فرمودند: وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الدَّلِيلِ يَبْتَنِي عَلَى أَصْلَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنْ لَا تَمَايُزَ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ این یک، وَلَوَاحِقَهُمَا الْعَرَضِيَّةَ فِي الْخَارِجِ این دو. این جور معنا کنیم. خب اون وقت معنای عبارت این میشه که میان یک ذات که اون ذات متشکل از جنس و فصل بوده و محمولات اون ذات محمول به ذمیمه یا خارج محمول، میان این دو دیدگاه مطرحه. یکی تمایز و دیگری عدم تمایز. عدم تمایز یعنی چه؟ یعنی این محمولات با اون ذات متحد در وجودند. تمایز یعنی چه؟ یعنی این محمولات با اون ذات متحد در وجود نیستند، تغایر در وجود دارند. ببینید ما هرگاه در بحث صفحه 315 همین جلد دو اونجا بحثش گذشت، پاراگراف آخر اون صفحه، ما هرگاه ذاتی داشتیم و محمولی رو بر اون ذات حمل کردیم، این محمول یا محمول به ذمیمه است یا خارج محموله. خود محمول یک عنوانه، مطابق عنوان اون ذاته و این انتزاع این عنوان از این ذات به لحاظ قیام مبدع اون عنوان هست به اون ذات، که این بحث بود در همون صفحه 315 که مبدع یک عنوان، مبدع یک عنوان آیا در مرتبه ذات هست یا خارج از مرتبه. خارج از مرتبه هست قیام انزمامی داره یا قیام انتزاعی، که نحوه قیام انتزاعی هم در اونجا تقدیم شد. اگر ما گفتیم که این محمول مشتق هست، در بحث های مشتق خاطر شریفتون هست، در بحث های مشتق از کفایه، اونجا دو دیدگاه مطرحه. یک دیدگاه این هست که مفهوم مشتق غیر از مفهوم مبدأه، مفهوم مشتق غیر از مفهوم مبدأ اشتقاق. این همون تعبیر است که تقدیم کردم، ما یه عنوان داریم یه مبدأ عنوان داریم. در چنین فضایی و در این نگاهی مبدأ رو ما اگر کنار زدیم، مشتق و اون محمول رو نگاه کردیم، این مشتق و این محمول اتحاد وجودی داره با اون ذات. اگر گفتیم زیدون قائمون، خب یه ذات زید داریم، یک مبدع قیام داریم و یک عنوان قائم داریم. اگر ما مبدع رو از مشتق خارج کردیم، خب چون خود مبدع دارای مطابقی است در مثل قیام انضمامی، غیر از اون مطابقی که برای اون عنوان هست، اگر ما مبدع رو خارج کردیم، اینجا یک وجود واحد داریم. این وجود واحد در قبالش دو صورت معقوله هست، یکی صورت معقوله ذات زید و صورت معقوله قائم، و این وجود واحد مطابق احد صورتین هست به ذات و مطابق دیگری است بالعرض و المجاز. این میشه معنای اتحاد در وجود. اگر هم نه، ما قائل شدیم که مشتق و مبدع مشتق اینها به لحاظ مفهومی یک چیزن، یعنی القائم همون قیامه. خب حیث این که مبدع در خارج مطابقی داره غیر از مطابقی که برای زید هست، خب اینجا تغایر وجودی پیش میاد، اینجا میشه دوتا وجود. بگیم در مسئله خودمون، مسئله اصولی خودمون، اجتماع نه، بگیم اگر ما قائل به اتحاد وجودی مشتق و اون ذات شدیم، قائل به اتحاد وجودی محمول و اون، قائل به اتحاد وجودی اون لواحق عرضیه با اون معروض شدیم از این تعابیر، اینجا باید قائل به امتناع بشیم. ولی اگر ما قائل به تغایر وجودی محمول و اون عوارض با اون معروض شدیم که این تغایر وجودی بر اون اساس اون دیدگاه است که محمول همون مبدع هست، مشتق همون مبدع هست به لحاظ مفهومی، هیچ فرقی نداره و فقط اعتبارش فرق داره، اعتبار به شرط لا بودن و به شرط لا به شرط بودن و مانند اینها، و اگر این دیدگاه رو داشتیم قائل به جواز میشیم. میفرمایند که و یمکن حمل عبارت الفصول علی وجه بعید، ممکن هست حمل کنیم فرمایش صاحب فصول رو بر یک وجه بعیدی، و هو اون وجه این هست که ارادتو، بگیم صاحب فصول اراده فرموده عدم تمایز بین الجنس و الفصل از یک سو و بین لواحق همال عرضیه از سوی دیگر، لا بین نفس الجنس و الفصل، که تا الان بر اساس این مشک کردیم، مرحوم آخونم اینجور فهمیدن، نه اینجور معنا کنیم. بعد میفهمم و من الواضح، خب وقت نکتش چیه؟ آها، و من الواضح ان اللواحق العرضیه، این لواحق عرضیه، عنایت کنید این واژه لواحق گاهی گفته میشه و مقصود از او اون مبدع هست، گاهی هم گفته میشه و مقصود او اون محمول هست، خود مفهوم هست. لذا اینجا که فرمود ان اللواحق العرضیه مقصود خود محموله، سواء کانت محمولات بالذمیمه او من او من الخارج المحمول، میخواد اون لواحق محمولات به زمینه بوده باشه یا خارج محمول باشه. در محمولات به زمینه مبدع قیام انضمامی داره. اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم که عرضی به قول مطلقه. من الخارج المحمول مبدع قیام انتزاعی داره که ممکنه ذاتی باب برهان بوده باشه. توضیحاتش در همین جلد 2 صفحه 315 گذشت. خب و من الواضح ان اللواحق الارضیه متحدت الوجود مع معروضاتها علل معروف علل معروف ولا قائل بالمغایته فی الوجود. اینجا میان ذات و معروض که جنس و فصلند و اون لواحق که خود محمول هستند اتحاد وجودی بوده و تغایر وجودی نیست. الا من یدعی اتحاد العرض والعرضی، مگر این که کسی ادعا کند که عرض و عرضی، عرض همون مبدع هست، عرضی همون محمول هست، اینها اتحاد دارن. توضیحش اینه که و ان مفهوم المشتق عین مبدعه. اصلا مفهوم مشتق عین مفهوم مبدع هست و ان المبدع هو المحمول، مبدع هست که محموله. خب این مطلب رو اضافه کنید که مبدع همیشه دارای وجودی است غیر از وجودی که برای معروضه. حالا البته نحوه وجودش در قیام انضمامی انتزاعی فرق داره که خاطرم هست که در همون صفحه 315 تقدیم کردیم با عنایت به کلمات ایشون در جلد 5 صفحه 101 102 و 195 جلد 5 همسالو. خب اگه کسی این مبانی داره و ان مفهوم المشتق خود مفهوم عین مبدا هست و فقط تفاوتون اعتباری، وقتی عین او شد میگیم و ان المبدا هو المحمول الازی، مبدا هست که محمول میشه بر اون معروض، الازی یعنی بر همون معروض، منتها فرقش اینه کی محمول میشه بل اعتبار لا به شرطی، کی محمول نمیشه بل اعتبار به شرط لایی. اگر این حرف رو زدیم نه دیگه اینجا فرق پیدا میکنه. فإن المبدع المحمول، این مبدع حالا که محمول شد بر اساس دیدگاه من یدعی على هذا القول، من یدعی اتحاد، متغایر الوجود و متمایز الهویه عن معروضه الذی یقوم به، دیگه هویتن، هویتن همون وجود، هویتش از هویت معروضی که این مبدا قائم به اون معروض هست متمایز خواهد شد، ها که قیامش به اون مبدا به قیام انضمامی او به قیام انتزاعی. این هم از این مطلب. خب اون وقت ادامه بدیم. اگر ما بخوایم جوازی بشیم، البته همه اینها با حفظ این هست که میخوایم معروض حکم رو اون وجود نگاه کنیم، به وجود خارجی بیاریم، پای حکم رو سرایت بدیم به اون وجود خارجی. خب اگر دیدگاه اتحاد در وجود باشه ما باید امتناعی بشیم، اگر دیدگاه اون تقای در وجود باشه ما جوازی میشیم. باز تأکید کنیم بر اساس این که ما پای وجود رو عنوان متعلق حکم باز کنیم، وجود رو بیاریم تو خارج اینجور. خب ببینید این کلمات، حالا کلماتی خوندیم، اینها رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در جلد یک بحثای مشتق داشتند. من عباراتی از فرمایشات ایشون رو محضر مبارکتون تقدیم کنم. ایشون این اتحاد در وجود رو در جلد یک صفحه 220 دارن. اونجا ایشون این مطلب رو بحث کردن و یکی که عبارت ایشون رو تقدیم کنم، اونجا در صفحه 220 صفحه 8 و 9 اینجور دارن: فمفاد و زید قائمون ان وجود صورت ذاتی لزید وجود لصورت المنتزع منه بالعرض، فحازل وجود الواحد وجود لصورت زید المنتبع فی الذهن، وجود او هست به ذات، و وجود لصورت متلبس بالقیام بالعرض، متلبس بالقیام هست، وجود او هست بالعرض. حالا اونجا یه بحث نسبت واجدیت داره که من عذرخواهی میکنم که خب اون تحقیق ایشون رو بخوام اونجا مطرح کنیم شاید مناسب نباشه. این یه تیکه عبارت. پس ما یک وجود داریم، دو صورت معقول داریم، یعنی دو صورت در ذهن میاد، اون وجود خارجی مطابق احد صورتین هست به ذات، و وجود احد صورتین هست به ذات و وجود دیگری هست به لرز. و در اونجا هم باز صفحه 219 اگر نگاه کنید، سه سطرون پایان صفحه میفرماید که و اما البرهان فبه انل مبدع حیث انه مقایرون لزل مبدع فلا یسه الحک به اتحادهی معهوف الوجود، اتحاد در وجود نداره. ایشون اونجا مطلب رو هم داره. در همون جلد یک صفحه 236 باز این مطلب رو دارن که و اما فی سائر الغذایا فلیس فیها حمل احد المتغایرین فی الوجود الخارجی علی الاخر لما عرفت غیر مرتن ان الضارب مثلا عنوان منتزع عن زید به لحاظ قیام الضرب به قیام الفعل به فاعله او الارض به موضوعه و انتباقه على زید و کون وجود زید وجودن له بالعرز، که وجود زید وجود خود صورت زید هست به ذات و وجود اون عنوان هست بالعرز، این انتباق به ملاحظت ان معنى ضارب هو صورت المبهمه المتلبسه به ذات تا آخر که ایشون دارن. قرار از این تیکه وجود به ذات و وجود به العرض رو خواستم تطبیق بدم و تقدیم کنم محضر مبارکتون. و اما اون من یدعی اتحاد، اونجا خب در جلد یک صفحه 218 دارن که میفرمان که بله انما الكلام في البساطة الحقيقية من وجهين ثانيهما ما مدعاه المحقق الدواني من خروج نسبه کذاته ان المشتقات و تمحضها فی المبدع فقط و ان الفرق بین مدلول لفظ المشتق و مدلول لفظ المبدع بالاعتبار، یعنی با حفظ مفهوم تفاوتشون به اعتبار هست. باز در جای دیگه هم ایشون این مطلب رو فرمودن که فرماین که در همین جلد یک صفحه 230 سطر آخر و قد از العلامه الدوانی کما هو صریح کلامه و نافع للاصولی عینیت المفهومین ذاتن، که بعد میفهمون ولا دلیل علیها، بر این ادعا دلیلی نیست. خب این کلمات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، حالا در جای دیگه هست که حالا ملاحظه بفرمایید. حالا ایشون میفرماید که حالا وجه مناسبت چیه که ما چطور چرا بیاییم مسئله خودمون رو مبتنی بر او کنیم؟ فقط نکتهش این هستش که سلاتیت و قصبیت نسبت به حرکت دردار از لواحق عرضی است. از لواحق عرضی است. ما یه حرکت دردار داریم، این حرکت دردار، حالا حرکت رو ماهیت و مقوله برأسه بدانیم مثل شیخ اشراق، یا نه نحوه وجود مفهوم بگیریم، منتظر از نحوه وجود که حکمت متعالیه و اتباع او قائل هستند، میفهمان که خب ما از این حرکت خاصی که در دار قصبی اتفاق میفته، ما میایم به نحوه خارج محمول میایم یک مبدعی داریم، مبدع صلاتیت، مبدع قصبیت، و اون عنوان صلات و قصب رو میایم انتزاع میکنیم و محمول بر اون حرکت میکنیم، میگیم هاذه الحرکه صلاتون، هاذه الحرکه قصب. میفرماد و وجه و مناسبت، ثمرش که تقدیم کردیم که تعدد وجود باشه یا وحدت وجود باشه که انتزاعی بشیم و جوازی، حالا وجهش اینه و وجه و مناسبت هاذ الابتناء لما نحن فیه کون الصلاتیت والقصبیه بالاضافت الى مقولت الحرکت فی الدار من اللواحق الارضیه. لواحق ارضیه، قیام انتزاعی یا انزمامی، یا به عبارت اخرى اینها محمول به زمیمه یا خارج محمول، میفهمن به معنی الخارج المحمول، که هرگاه محمول خارج محمول بود یعنی مبدا قیام انتزاعی داره. این نشون میده که اون حرکت فدار باید یک حرکت خاصی باشه که جنبه تقربی درش لحاظ بشه، فدار هم یعنی در دار غصبی، والا باید بگیم که به معنای اون محمول به زمیمه میشه، به معنی خارج المحمول لمقولت الحرکه. البته مقوله حرکت ممکنه اطلاق مقوله بر حرکت بر اساس اون نگاه حکمت اشراق بوده باشه، یا نه حالا با تسامح و مخصوص از مقولون معنای خاص خودش نبوده باشه. والله العالم. هذا تمام الكلام در تعلیقه مبارکه 171.